جلسه ششم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی از اوقات یک برنامه‌ریزی راهبردی درست، انتخاب بزنگاه‌های حساس، مدیریت یک مجموعه رو اینقدر به موفقیت‌های بالا می‌رسونه که دیگران تعجب می‌کنن از اینکه خب مگه چیکار کرده که اینقدر تغییر در سازمان خودش و بهره‌وری ایجاد کرده. در یک نگاه حساب شده و انتخاب شده که برای اداره دنیامون ما لازم داریم، این اتفاق مبارک میفته که تمام نیازمندی ها رو کنار همدیگه ردیف نمی کنن. یه آدم عاقل تمام نکات خوب رو در نظر نمی گیره، یه آدم عاقل تمام اهداف رو یه جا در نظر نمی گیره، میاد انتخاب میکنه اون یه دونه ای رو که 100 تا با خودش خواهد آورد. الان یه مدیر مملکتی کسی نیستش که مدیر خوب تمام مشکلات در نظر بگیره، تمام نیازمندی ها رو در نظر بگیره، اینا رو فهرست کنه و خصوصا بدون اولویت بندی همه رو شروع کنه براش کار کردن. این به هیچ جا نمیرسه. در نهایت خلوص دچار نادانی مدیریت شده. برای تربیتی یه آدم هم همینه. بنده هر دفعه قبل از محرم، قبل از ماه رمضان، قبل از هر جلسه ای وقت زیادی رو اختصاص میدم به این که فکر کنم از بین همه حرفای خوب کدوم رو باید انتخاب کرد و بیشترین وقت خود بنده رو این موضوع میگیره. اینقدر حرفای خوب و مفید هست و به درد بخور، اما قواعد بسیار پیچیده‌ای وجود داره که آدم طبق اون قواعد به این نتیجه برسه، آخرش هم هدایت الهی، که واقعا چی رو باید انتخاب کنه. حالا این رو من با شما در میون گذاشتم، میخوام نتیجهش رو با شما در میون بگذارم. ما تو ماه رمضان بهتره در مورد بخشی از خوبی‌ها صحبت بکنیم یا کار عاقلانه تر اینه که خود این رمضان رو دریابیم که آورنده همه خوبی هاست؟ کار عاقلانه تر این نیستش که ما خود رمضان که جدا کننده انسان از همه بدی هاست بهش بپردازیم؟ این که کار عاقلانه تریه از این که بیایم در مورد بعضی از بدی ها صحبت کنیم و بگیم این بدی ها رو خواهش میکنم ترک بفرمایید. از فضای معنوی رمضان استفاده بکنیم و بعضی از خوبی‌ها رو تبلیغ کنیم، بعضی از بدی‌ها رو بخوایم حذف کنیم از زندگیمون. خود رمضان رو تقویت می‌کنیم. خود این ماه شریف رو در وجودمون بیاید تقویت بکنیم. همه اون آثار رو به دنبال خواهد داشت. رمضان ظرفیت عجیب و غریبی داره. تو این شب‌های قبل هر شب یکی دو سه تا نکته رو با همدیگه صحبت کردیم. وقتی رمضان رو خداوند متعال اینقدر پاس می‌داره، واقعا اسراری درش هست. شما می‌فهمید قیافه و شکل و ابرو خدا چه شکلیه؟ اصلا میشه اینا رو فهمید؟ به همون نسبت هم نمیشه رمضان رو فهمید. حداقل پر راز و رمز بودنش رو باور کنیم، یه ابهتی از سر جهالتی که نسبت بهش داریم، به کنهش، به حقیقتش، به ذاتش براش قائل بشیم. چی میشه یه زمانی اینقدر محترم میشه؟ خود این رمضان رو پربهره بکنیم. الان عاقلانه ترین کار و هوشمندانه ترین برنامه این است که ما این رمضان رو در وجود خودمون تقویت کنیم، بریم از خدا بخوایم که این رمضان رو برای ما پربهره قرار بده. بعد از این رمضان خیلی بهره ها خواهیم برد و خودمون خواهیم دید که چه چیزهایی رو برنامه‌ریزی اصلاش نکرده بودیم، همه رو داریمشون. الان توی برنامه‌ریزی اقتصادی هم همینه، توی یه دونه برنامه‌ریزی سیاسی هم همینه، همه کارو که نمی‌کنن، یه دونه کارو می‌کنن که بتونه اثر رو بقیه کارا به خوبی داشته باشه. خب این مقدمه عرض ما امشب برای اینکه به رمضان بیاید جدی‌تر بپردازیم. اما تا حالا ما حرفای زیادی زدیم، من میخوام بازم اون حرفای زیاد رو همه رو بذارم کنار، یه چیز دیگه خدمت شما عرض بکنم. ما تا حالا گفتیم که بیایید نسبت به رمضان شوق داشته باشیم، بیایید نسبت به رمضان خوف داشته باشیم، مبادا درها که باز است ما بهره برداری نکنیم، مبادا این درها به روی ما بسته بشود، این درهایی که به روی ما باز است به فکر حد اکثر بهره برداری باشیم، دچار عارضه تنبلی نشیم. وقتی به ما گفتن نیوه فراوان است نگیم حالا دو ساعت دیگه بهره برداری میکنیم. اینا رو حرف زدیم، این از آخرین حرفای جلسه قبل بود. حرفای دیگه ای هم شبهای قبل زدیم، گفتم که بیاید آداب رمضان رو ادامه بدیم، آداب ظاهریش، ترک منهیات الهیه، آداب باطنیش پذیرفتن هر محرومیتی است که در زندگی انسان زیاد پدید میاد و همش هم عامل فساد ما میشه. ما هر چیزی رو نداشته باشیم عامل فسادمون میشه. شیطون میگه نداری؟ چشم تو دل تو میندازه دنبال اونایی که دارن، حرص تو میندازه دنبال به دست آوردن. آداب باطنی رمضان پذیرفتن همه نداشتن هاست، آداب ظاهری رمضان ترک همه آن چیزی که خدا خوشش نمیاده، حداقلش رو شما میبینید. اینا رو ما بله این صحبت ها ما با هم زیاد کردیم، ولی حرف کجا؟ یه چیز دیگه کجا؟ یه چیز دیگه اون چیزیه که میخوایم ازش صحبت کنیم. امشب من نمیخوام توصیه کنم، میخوام توصیف کنم کسانی رو که از رمضان خیلی بهره میبرن. خواستید قصه بخورید بخورید، که چرا ما اونجوری نیستیم، من که قصه میخورم. کیا از رمضان زیاد بهره میبرن؟ یه کمی باز هم رمضان رو من معرفی بکنم. رمضان رو اگر من بخوام با چیزایی تو عالم شب تشبیه کنم، هیجان رمضان و احساس رمضان و که شبهای قبلم خصوصا یه اواخر دیگه یه کمی داشتیم به احساس متناسب با ماه رمضان میرسیدیم، شما فکر میکنید به چی تشبیه میکنم؟ به شب اول قبر بنده و جناب عالی. وقتی شما از این دنیا برید وارد چه جهانی میشوید؟ جهان غیر مادی، یه جهان بسیار هیجان انگیز، گاهی ترسناک، گاهی غریب، به شدت نو، جهانی که توش به جسم احتیاج نداری، جهانی که توش زمان وجود نداره، جهانی که توش مکان مچاله شده است، جهانی که ابزار معنای دیگه ای دارن، کاربردهای دیگه دارن، کاملا متفاوت. این جهان نیست. آقا شما میرید یه جهان دیگه براتون هیجان نداره؟ بابا شما رو ببرن تو کره ماه براتون هیجان داره. هیجاناتی که فعلا از ترس‌های کودکانه، از ترس‌های مامانی، از ترس‌هایی که رایج عوامان است در بیاید بیرون. فکر نکنید اصلا میخواید بمیرید، ما داریم در مورد یه جهان دیگه صحبت میکنیم. مواجه شدن با اون جهان چه هیجانی داره؟ میتونید خودتون رو در آستانه ورود به اون جهان ببینید؟ نمیخوام خیالات براتون داره ها، این یک واقعیته و من دارم از یک واقعیت با شما صحبت میکنم. یه فیلمی تلویزیون جمعه ها پخش میکرد، یک بارش رو من دیدم، میگفتن سریالی مستند از کسانی که تجربه مرگ دارن، این ور و اون ور دنیا در اثر مریضی هایی رفتن و برگشتن، حرفاشون تقریبا شبیه هم دیگه بود. اینا که کنفرانس نداده بودن دوره هم بشینن، رفته بودن باشون مصاحبه کرده بودن، همه رفته بودن، همه از یه نوع رهایی صحبت میکردن، همه از یه نوع جدا شدن از این وضعیت کنونی و فائق آمدن بر این وضعیت از بالا نگاه کردن صحبت میکردن. اون جهان جهان دیگه ایه، قواعدش فرق میکنه با این جهان. بنده عبویم خودش یه همچی تجربه ای رو داشت، یه بار سکته مغزی کرده بودن و میگفت من رو از نصف را برگردوندن. حرفایی که میزدن خیلی شبیه همین حرفای فیلم های مستند بودی، کسی گزارش این فیلم ها رو میداد. اون جهان تازه و متفاوت چه جهانیه؟ اولین خصوصیت اون جهان اینه که مادی نیست دیگه. و شما در ماه رمضان به جهان غیر مادی آخرت و ماورای این جهان مادی با یک نخوردن و نیاشامیدن نزدیک میشید. رمضان زمان تجربه اون دنیاست. این رمضانه. حالا یه مقدار نخوردن که آقا این کارا رو نمیکنه که، خیلی وقتا ماها یه مقدار نخوردیم. ببین عزیز من، این یه مقدار نخوردن تحت امر مولاست، قربتن الالله. این یه مقدار نخوردن تو خدا به واسطه یه برکت روزه و نور رمضان این اثر رو بهش میده. حاج آقا ما یه چیزی بگیم، یه جور دیگه حرف شما رو بزنیم، بفرمایید. میتونیم بگیم تو رمضان اگر ما خوب رمضان رو حس کنیم، یه احساس مکاشفه از عالم برزخ بهمون دست میده. آها، حرف درستی زدی. یک احساس حضوری در عرصات صحرای محشر پیدا میکنیم، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. شب اول قبر رو تا صحرای محشر رو تا بهشت و دوزخ رو ملموستر میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، آفرین. ولی مکاشفه نیستا، یه جوری مکاشفه است، احساس اون عالمه، نه دیدن اون عالم. ایمان به غیب، اون عالم غیبه ولی لمس اونه. من یه شهیدی رو شب قبل از اعزامش که خودشم نمیدونست فردا پای اتوبوس بیتاب میشه و سوار اتوبوس میشه و میره، در حال سخن گفتن با ملک الموت، در حالی که ملک الموت داشت جای او رو در اون دنیا بهش نشون میداد، خودم دیدم این داشت صحبت میکرد. ما دو سه نفر بودیم شاهد این صحنه بودیم، همه میلرزیدیم، نمیدونم چرا. 15 سالمون هم بود اون زمان، اونم همین سن و سالو داشت، ولی خب خیلی جلب بود. ملک الموت میومد باشه احوال پرسی میکرد، بعد میگفت من نمیخوام برگردم. ما صدای اینو میشنیدیم، صدای ملک الموت رو نمیشنیدیم. بعدن به هوش اومد و ما رفتیم دکتر خبر کردیم و باید میخندید، میگفت دکتر چرا خبر کردید؟ حالا بعد شهید شد، از اولین شهدای عملیات فتح المبین بود. یه بار دیگه هم تو سجده جاهاشو بهش نشون داده بودن. دیدن اون دنیا خیلی جالبه، خیلی آدمو میکنه از اینجا، خیلی آدمو جدا میکنه، خیلی آدمو بچگی در میاره. این شهید رفیق بود با یه شهید دیگه‌ای که اون شهید یه شب اومد تو خواب من. داستان مفصلی داره. گفتم چی کار میکنید شما اونجا؟ گفت ما اونجا نشستیم هر کسی گیر کرده باشه دستشو بگیریم. تو چه گیری داری؟ گفتم من قبر میترسم. ما هم جبهه بودیم. گفتم من قبر میترسم، میخوام بریم عملیات ولی شهیدم بشیم قبرش برای من نامطلوبه. گفت خب اینکه کاری نداری، بیا بریم. دست منو گرفت تو عالم خواب راه میرفتیم، رو زمین راه نمیرفتیم. برد سر یه قبری و داخل قبر رو نشون داد، گفت این قبر دیگه، درسته؟ گفتم آره. گفت اینو تو میبینی؟ گفتم آره. گفت اینو که نمیبینی که. دستشو گذاشت اون کف قبر، با انگشتش کف قبر رو زد کنار. من چیزی که ایشون نشون میداد بخوام توصیف کنم که به توصیف در نمیاد. مثلا یه نوری که آدمو بغل بگیره چجوریه؟ این نور، این نورا سایه میندازه دیگه. الان این چراغ این پشتش تاریکه، اما یه نوری که اینجوری بیاد خیلی نرم از این پشت هم رد بشه، بعدا من تو روایت خوندم نورای بهشتی سایه ندارن. نور نرم باشه چه شکلیه؟ نور شدید چشم آزار نده چجوریه؟ میشه اینا؟ من به چشمای شما نگاه کنم نمیدونم شما دیدید، من اینا که دیدم دارم میگم. این تو خواب فکر کرد ما آدم میشیم، گفت این چیزا رو پیش نشون بدیم آدم بشیم، ما که نشدیم. حالا داریم شما تعریفشو میکنیم، شاید همون گفتن که تو همون نوار باش، به درد بیشتر آدم شدن نمیخوری. ورود به اون عالم چه هیجانی داره، چه هیجانی داره. ولی اون آقا پسر جالبه، گفت من ترس قبر رو ازت برمیدارم. حالا من یه چیزی بگم شما ممکن مشمئز بشید، من دیگه بعد از اون از قبر نمی ترسم. همین چند وقت پیش مزار یکی از شهدا از بستگانمون رفته بودم، مورچه ها از تو قبر می اومدن بیرون. حالا اونجا اتفاقا سر راه من اولین بار بود که احساس می کردم یه لونه مورچه ها رو چقدر دوست دارم و همه اینا رو بدن خودم احساس می کردم تو عالم قبر و می دونم چه چیز جالبیه. و اصلا تصور می کردم که من یه زمانی خیلی وحشت می کردم از اینکه تو قبر مورچه ها میان می خورن. ولی الان هرچی فکر میکنم که خدای من چجوری میترسیدم، بعد چجوری شد دیگه الان از خونه قبر نمیترسم. با اینکه همه اتفاقاتش هم میدونم، میدونید اولین قسمتی که میان میخورن تو خانه قبر چشمای آدم در میارن. ولی این حالت برای آدم چیز بشه، یعنی جالب بشه اصلا، چون اصلا تو جسم نیستی که. گفت ببین آخرین سنگ لحد رو که بگذارن این کفه باز میشه، میری اینجا، اینجا رو نگاه کن. اون عالم یه عالم دیگه است. یه کمی روش تصور بکنیم، تأمل بکنیم، مثل بچه ننه ها در نریم. اون عالم یه عالم دیگه است و ما هممون خواهیم رفت، پیر یا جوان. فکر نکنی پیر، حالا پیر شدیم میریم، حتما پیر شدیم ترسمون کمتر میشه. نه، پیر و جوان نداره، بالاخره تو بخوای بری یه کمی در مورد اون عالم تأمل بکن. اون عالم، اون عالم متفاوتیه که خب من میخوام شما اون عالم نزدیک بشی، انس بگیری به اون عالم. راهش کجاست؟ راهش محرم زونه، با یه کمی نخوردن نیاشامیدن خدا برکتی میده که اون، که هیجان حضور در عالم غیر مادی رو حس بکنی. خدا به یه نخوردن نیاشامیدن چه برکتی میده. وقتی امر خدا بیاد روش اینجوری میشه دیگه. تو با رمضان چی رو باید حس بکنی؟ صحرای محشر رو. و الا آدم اونقدر اون شبا گریهش که نمیاد که تو دعای ابو حمزه سومالی. اونجوری که امام سجاد علیه السلام تو محرم زون در مورد خیلی چیزا با خدا صحبت میکنه، جای دیگه که ما نداریم اینجوری که، یعنی تو محرم زون احساس اینها برای انسان یک احساس طبیعی میشه. ماه رمضان برای یه ذره خوب شدن تو این دنیا نیست، اصلا برای کشیدن بالا از این دنیاست. شما رو برن توی عالم دیگه برگردونن، تو عالم رویا هم نیست، تو عالم بیداریه. بعد از ماه رمضان بگی حس خیلی روشنتر و خوبی دارم از اون دنیا. ببین فدات بشم، شما تو ماه رمضان علاقمند به ملاقات حضرت حق و حضور در اون دنیا نشی، کی میخوای بشی؟ کی میخوای تو ماه شوال میخوای بشی؟ تو ما مثلا زیحجه مخواهی بشید، چه مخواهی مخواهی بشید؟ تو ابدا میخوای در بری از اون دنیا؟ یا این که درست نیست که، بالاخره باید تکلیف خودت روشن کنی. اون میخوای بری یا نمیخوای؟ اگه نمیخوای بری که هیچی. خب حاج آقا چه فایده ای داره من اون دنیا رو از نزدیک حس کنم به عنوان بزرگترین فایده رمضان؟ خب بچگی در میام بیرون، گول این دنیا رو نمیخوریم. وقتی یه چیزایی که حضرت امام میگفت رو دوشش سنگینی میکرد تو هم رو دوشت سنگینی میکنه. اون دنیا دنیای لطیفه. کلمه مقابل لطیف چیه؟ کثیف. از نظر لغتی حالا کثیف رو به عنوان فحش استفاده میکنیم شاید، ولی شما اون بار معنایی عامیانه زشتشو بذارید کنار، بار معنایی لغویشو در نظر بگیرید، هم لطیف و هم کثیف رو. لطیف نه معنای مهربون، لطیف معنای مزاحم نداره. مثلا یه موجود لطیفی که از دیوار میتونه رد شه، هیچ دیواری که نمیتونه برای کسی مانعی ایجاد بکنه. اون دنیا دنیای لطافت هاست، دنیای لطیفی، دنیای کثیفی نیست. وقت وقتی اون دنیا رو یه کمی حس کنی، این دنیا برات میشه کثیف. من مثال های لازم رو برای روشن شدن بحث نمیزنم، والا اعصاب در خودت به هم میریزه که دو لقمه غذا میخوری باید بری تو اتاق یه متری. این لحظه زندگی ما، حضرت امام تو درس اخلاقش میگه تو خسته نشدی؟ این وضع اینقدر بهش خو کردی؟ دوست نداری عوضش کنی این وضعیتو؟ اون دنیا دنیای خیلی لطیفیه. وقتی که شما اون دنیا رو حس بکنید، نزدیک بهش بشید، بزرگ میشید، اهل لطافت ها خواهید شد. اون وقت همین تحمل این دنیای کثیف براتون اجر می نویسن. غذا چلو کباب می خوری برات اجر می نویسن. چلو کباب می خوری برات اجر می نویسن. راه می ری برات اجر می نویسن. می خوابی برات اجر می نویسن. چون دیگه نمیتونی اینجا وایسی. تقریبا قریب به محاله که مؤمنی بره اون دنیا بگه من میخوام برگردم. اصلا و ابدا. میگه من چقدر نادون بودم، تا حالا معطل کرده بودیم خودمونو. ماه رمضان دریچه است به عالم غیر مادی با یک عملیات ویژه روزه که کمی از عالم ماده خارج میشی، منتها این عملیات روزه چون با امر الهی عجین شده این برکت رو پیدا میکنه. هر موقع گشنت بشه آسمونی نمیشی یا هر موقع تشنت بشه آسمونی نمیشی یا تحت امر خدا گشنگی تشنگی میکشی سبک میشی. این ماه رمضانه. ماه رمضان حالا دیگه بعدش عذاب ثوابه، من به اونش کاری ندارم، اون مال بعدشه. ما بحثمون به اون ربطی نداره، به جهنم بهشتش ربطی نداره. ما از اون دنیا حرف زدیم، از اون دنیای لطیف. بعد اون دنیا رو ببین یه چیزی میخوام بگم. اون دنیا رو که لطافتش رو درک کردی، خصوصیاتش رو شناختی، اون دنیایی که ابداً خانه توست، اون دنیا رو که یک کمی شناختیش، اون وقت میفهمی تو اون دنیا چقدر زشت آدم بره جهنم. و الا جهنم هم این دنیایی تصور میکنی ازش در میری، بهشتش هم این دنیایی تصور میکنی بهش شوق پیدا نمیکنی. ما مقایسه میکنیم دیگه. تا جهنم بگن آتیش کوره، این کوره پزخونه رو به یاد میاریم، میگیم آخ آدم میسوزه. خب یعنی دیگه عوام اینجوری هم دیگه، اینجوری میفهمن. اون دنیای لطیف رو وقتی حسش رو بهش نزدیک شدی، اون میفهمی که اون دنیا آبروریزی اون دنیا خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. مثل این دنیا، این دنیا آبروریزیش وحشتناک نیست. آدم اصرار میکنه آبروزی نشه، شده دیگه به جهنم ولش کن. یه بیخیال میگی و راحت میکنی خودتو خلاص میکنی. اول ما باید آخرت رو درک بکنیم. آخرت اون دنیای غیر مادی، دنیای لطیف. و با همین روزه میشه واردش شد. پادشاهاتو بر بکش. حضرت عیسی ابن مریم به همشهریش گفت خب تو هم بیا رو آب راه برو. گفت من نمیتونم. گفت بیا میتونی. بگو یا الله، بگو توکل کن، بگو خدای جز به قدرت تو نمیتونم، بیا. گو آخه من تا حالا رو گو خود تو بیا. دید خیلی گیر کرده بود. یه یا خدا گفت پاشو گذاشت رفت. روزه رمضان همینه، بیا باید پاتو بذاری تو عرصات صحرای محشر تو روزه رمضان. عصر روزه رمضان ضعفی که احساس میکنید، من نمیخوام شما رو به تخیل بکشونم، اصلا نمیخواد صحنه ای ببینید از آن چیزی که خدا بر شما حرام کرده است. چشم بپوشید، ترون العجائب. امیر المؤمنین فرمود عجائب رو خواهید دید. شما هم چشم پوشیدید از دنیا، خوراکش به خاطر خدا چشم پوشیدید. من نمیگم حالا شما مکاشفه خواهید کرد، نمیخوام تو بازی مکاشفه بندازم آدم ها رو. این سفر عقلانی است، این سفر روحانی است، نه سفر تخیلی. رمضان وارد کردن انسان هست به اون دنیا. لذا ماه نزول قرآن میشه، قرآن در چنین ماهی نازل میشه. به قلب تو هم نازل بشه انشاءالله. قرآن پاکه، تو به این طهارت که رسیدی و لطافت، قرآن برای تو هم نازل خواهد شد. خب من این حرف رو زدم، میخواستم مقدمه باشه، چیز دیگه بگم، وقتمونم تموم شد. حالا اون چیز دیگه رو سریع ببینم میگم یا نه. حالا ما حرف زدیم دیگه، اینم بغل اون حرفای قبلی، حرف که درد دوا نمیکنه. میخوای چی بگی آج آقا که درد دوا کنه؟ نه اصلا من نمیخوام چیزی بگم که درد دوا کنه، میخوام بگم درد کیا دواست تو رمضان. دو سه تا جمله رو نگاه کنید. کسانی که در طول سال بنبست ها رو تجربه کردن، بارها با همه قدرت زمین خوردن، به ناامیدی از توان خودشون رسیدن، درهای بسته رو تجربه کردن، تمام تلاششون رو انجام دادن و به جایی نرسیدن، همیشه خطرها رو با چشمشون دیدن و تیرهای خطر به مغزشون اصابت کرده، ترسیدن و کتک خوردن در طول سال، اینها رمضان رو خوب درک میکنن. یه دفعه میبینن آزاد شده، یه دفعه اصلا رمضان یه شوقی درشون ایجاد میکنه. نه من این که در غیر رمضان بیکار بودم، میگم ای رمضان جالبه، حالا بریم یه دو قدم برداریم. من کاری به این ندارم که رمضان کریمه، مال خدای کریمه، به همه چیز میرسونه. شما هم گول اون چیزهایی که به دستتون میرسه رو نخورید. شما باید وارد صحرای محشر، وارد بهشت بشید، از بالا جهنم رو ببینید. امیرالمومنین میفرماید اهل تقوا هر شب جهنم و بهشت رو میبینن. من عرض میکنم تو ماه رمضان بهشت و جهنم رو ببینیم. فهم و الجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. اینا حرفای خیالاتی بنده نیست. کیا از رمضان بهره میبرن؟ کسانی که بارها تلاش کردن و به شکست رسیده کارشون، رمضان یه دفعه متوجه میشن که دست شیطان بسته است، اینا مثل این که آزادتره. رمضان یه دفعه متوجه میشن که خدا جواب بیشتر میده. رمضان یه دفعه متوجه میشن آن خدای سخت گیری که درها رو بسته بوده، درها رو باز کرده بدون یک ذره پیش کردن در. اصلا نمیخواد در بزنی. به رجب علی خیاط که بعضی شبا تا صبح گریه میکرده چرا خدا در رو به رو من میبندی، بعد خدا بهش فهمده بوده که، حالا اونجوری که بهش گفتن میگه، نه که خدا باش صحبت کنه، تو دیروز بچه تو ماچ کردی، بوسش کردی، به خاطر خودت بوس کردی، نه به خاطر ما. بعد از اون سیاهی پاک میشه، استغفار میکنه، درب روش باز میکنن. اویی که رنج در بسته رو چشیده، اون میفهمه رمضان یعنی چی. من نمیخوام بگم درد چجوری دوا میشه، میخوام بگم رمضان درد چه درد من دوای درد چه دردمنداییه، من که تماشا میکنم. رمضان میاد با آدمای خودش، آدمای رمضان با هم دیگه صفا، از هم جدا میشن و خداحافظی میکنن و سیر به وصال میرسونه مؤمن رو، سیر یه انرژی میده تا سال بعد، تمام خستگی ها رو از جونش در میاره، تمام قصه ها رو از دلش در میاره، حسابی کیف میکنه، میگه آروم شدی عزیز من تو این 30 روزه؟ حسابی حال اومدی؟ خستگی از تنت در اومد؟ بعد با نماز عید فطر تمامش میکنه، دوباره درها به حالت عادی برمیگرده. تو رو خدا به من گیر ندید، مگه خدا وقتای دیگه حرفامونو نمیشنوه و نمیدونم دعا مگه وقتای دیگه مستجاب نیست و مگه خدا وقتای دیگه مثلا چی نامردی میخواد بکنه؟ و تو رو خدا گیرای سپیچ اینجوری ندید، بذار حرفامونو بزنیم، یه چیزی گفته باشیم دیگه، الان ما هم یه چیزی گفتیم، اگه دیدی سخته بگو خب میگذریم این حرفا. همزون برای یه همچی آدم هایی ماه عجیبیه، در باز میشه، باید در رو به روی ما، نمیدونم چی کار میکردن با ما، ما اینو بفهمیم. یه قصه براتون بگم از حکایت ها و احادیث قدسی، جالب. اومد سر راه حضرت موسی رو گرفت، گفت کجا داری میری؟ گفت میرم با خدا مناجات کوه طور. گفت ها، برو به خدای خودت بگو که ما چی کار کنیم بیاد زمین حال ما رو بگیره، ما دیگه هر غلطی تونستیم کردیم، کو این که میگن خدا مجازات میکنه، ما که ندیدیم اثری نداره، خدا بود و نبودش انگار یکیه، کاری با ما نداره. خیلی خوشی زده بوده زیر دلش. حضرت موسی علی نبی نابهالی و علیه السلام بعد از مناجاتش عرض داشت خدا جواب اون رو بفرمایی، شما که میدونی دیگه در جریانی خودت. خداوند متعال فرمود برو بهش بگو من بالاترین عذابی که میتونستم بهت دادم، حالیت نیست، خوردی حالیت نیست، هنوز داغی نمیفهمی. حضرت موسی صدا زد بزرگترین عذاب چیه حالا بهش بگم بهش دادی در اصل این که آدم بدی؟ گفت برو بهش بگو که ببین اسم من دیگه پیشت مزه نداره، حلاوت ذکر خودم رو ازت گرفتم که دیگه نیای. تعبیر متناسب با بحث ما چیه؟ در رو به روت بستم، حالیت نیست که در به روت بسته است. بارش بگو. حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام اومد بهش گفت، خیلی روش کم شد. واره نه مزه که نداره برام. گفت همین خدا زده بود گوشت. بلا مگه میشه خدا مزه نداشته باشه؟ وای داد آخ درد ناله زجه، آی آدمی که مخلوق یریزه خدا، مخلوق مادی کثیفش برات مزه داره، چجوری خدا برات مزه نداشته باشه؟ یقینا خود خدا برات مزه بیشتری داره. در رو به روت بستن، حالیت نیست، در رو به روت بستن. خب کسی که پشت این در بسته خیلی زجه زده باشه، ماه رمضان که میاد میفهمه در رو باز شد، میفهمه، اون میفهمه، اون میفهمه در رو باز کرد، قصه عوض شد. حالا من چیکار کنم؟ شما میگی میشینم چیکار کنم؟ قصه قبل ماه رمضانم بخورم؟ قصه ماه رمضانم بخورم؟ قصه بعد ماه رمضانم بخورم؟ چه خاکی به سر بریزم؟ حاج آقا راه حل نداره. آخه نمیشه که اینجوری آدمو میذاری تو بنبست و ول میکنیم. همینه دیگه، انتباقا اونایی که تو بنبست گیر کردن احساس بیچارگی میکنن میان در خونه خدا، بهتر خدا جوابشون میده. شما هم که الان میخواید به در خونه خدا التماس دعا دارید، نه راه پس داره نه راه پیش. میخوام یکمی امشب اذیتتون کنم. ما قبل از ماه رمضان آماده نشدیم برای ماه رمضان، لذا بهرهای حد اکثری و حد متوسطی از ماه رمضان نمیبریم. من اینجوریم. این ناامیدی از خود یه تمنایی رو از خدا در دل انسان میجوشونه. در باز باشه آدم نتونه بره تو، واقعا که خیلی جالبه. حضرت امام هی میفرمود به باطن رمضان راه دادن شما رو، هی اینو میگفت. در باز باشه آدم نتونه بره تو. خیلی چیز عجیبیه. انشالله اگر امام زمان علیه السلام از ما خوشش نمیاد، یکی از این شبا بیاد به ما بگه ببین فلانی اینقدر دوربر ما نپره، ما از تو خوشمون نمیاد. خیلیه اگه کسی اینجوری امام زمان بهش گفت، من پاشو میبوسم که امام زمان لطف کرده اینو بهت گفته. خیلیه، این خیلیه. امام زمانی کسی رو تحویل نگه، بهش من نمیتونم تو رو تحویل بگیرم، بهش بگه اینو گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجان اما رسوس. بعضی وقتا همای سعادت اینقدر میاد در گوش آدم نزدیک در میزنه، آدم دست رد به سینش میزنه، وحشتناکه. این دفعه رمضان رو دست رد به سینش نزنیم. خدا بغل گوش ما وایستاده، در حالی که من دارم این صحبت رو با شما میکنم، اما تو جیگر تو وسط رگای گردنت وایستاده، داره بهت نگاه میکنه. حالا ما چی کار کنیم؟ به منم همینطور، منم نگاه میکنم. من که دارم بهش کنایه میزنم، من اصلا دارم با شما صحبت میکنم، دارم به خدا کنایه میزنم. هم زشته کسی که این حرفا رو میزنه پشت در معطلش کنی، خجالت داره، برای دستگاه خودت بده. من حالا کار خودم میکنم، شما کار خودتون رو بکنید، بریم بالاخره کی به کیه، کجا میرسیم. انشالله یه طوری بشه، ولی بدون زجه هیچ طوری نمیشه. حالا که اینجوری شد، من یه روزه اینجوری بخونم. عبیدالله ابن حر جوفی امام حسین پیکش رو فرستاد، گفت آقا برو بینیم بابا، من از کوفه در اومدم بیرون که حسین رو نبینم، وقتی میگم برم با حسین ملاقات کنم، ولمون کن. پیکه برگشت گفت آقا من که گفتم این آدم خوبی نیست، ما رو فرستادی، حرف تو هم سبک شد، زمین افتاد. گفت من اصلا دوست ندارم شما رو ببینم، ببخشید آقا یا ابا عبدالله. امام حسین برگشت فرمود که خب حالا شاید پیک ما رو جواب نداده، خودمون بریم ببینیم جواب میده. خودش اومد در خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، صدا زد، عبارت های ابا عبدالله الحسین، گفت خیلی پروندت، فرمود خیلی پروندت سنگین شده، میخوای پسر فاطمه زهرا تو رو پاکت بکنه؟ این این عبارت. گفت آقا ولم کن، ما اهل این حرف رو نیستیم بیم به شما به جنگیم. ولی حسین اومده بود تا خیمش دیگه، بالاخره اینم آدمه. دلش لرزید برای حسین، محبت حسین تو دلش افتاد. گفت حسین دو تا هدیه بهت میدم، رد نکن. آقا فرمود چی؟ گفت یه اسبی دارم، من یه جنگاورم، میدونم قیمت این اسب چیه، اینو ببر با خودت. یه شمشیری هم دارم، میدونم این یعنی چی، این شمشیرم بردار با خودت ببر. میدونی امام حسین چی فرمود؟ روزای ناامید کننده بخونم، شاید ناامیدا یه جوری زجه بزنم که در باز بشه، بالاخره این بهتره. شاید بعضی وقتا اینجوری کار درست میشه. فرمود ما کنت متخذ المذلین عضدا، دیگه هیچی تو به درد من نمیخوره. گفت حسین اینا رو واقعا میخوام کمک کنم. فرمود ازت کمک نمیگیرن دیگه، لیاقت نداری من ازت چیزی بگیرم. هیچ چیز به درد ما نمیخوره. امام حسین رفت، به شهادت رسید. عبیدالله ابن حر جوفی رئیس قبیله بود برای خودش، تا آخر عمرش تو خرابه ها گریه کرد تا مرد. بهش میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگفت همای سعادت اومد در خیمه من دست رد به سیرش زدم. ولم کنی، دست از سرم برداری. یه نفر، این دیگه جمله روزه منو برم، یه نفر برگشت بهش گفتش که حسین اومد تو خیمت، دلتو نلرزون، آتیشت نزد. گفت چرا؟ تمام عمر دارن برای دو تیکش میسوزن. گفتن چی؟ گفت این پرده خیمه منو که زد اومد داخل، اینقدر چهرش تو دل برو بود، اینقدر نگاهش نافذ بود، هنوز تو خم نگاه حسین موندن. یه چیز دیگه، حسینم منو خیلی آتیش زد. با اون وقار و صدای متینش که با من حرف میزد، در همون حال چند تا بچه دورش دور میزدن، هی میگفتن بابا. حسینم با دستش با اینا بازی میکرد، نوازششون میکرد. این بچه ها چقدر باباشونو دوست داشتن. من موندم این بچه هایی که انقدر عاشق بابا بودن چجوری میتونن از این بابا جدا بشن؟ این حسینو کمک نکرد، این حسینو کمک نکرد. تا اینجا هم رسید، تا اینجا هم رسید. رفقا خوشخیالی رو بذاریم کنار، خواهش ازت میکنم تو فرض رو بر این بگذار که حسین میخواد ما رو بیرونمون کنه، نپذیره. یه رفتار دیگه ای کنیم، حتما میپذیرن رفتار دیگه ای بکنیم. گاهی ناامیدی انقدر خوبه. رضا حسین تو کربلا تا به یه کسی اجازه نمیداد، به غلام سیاهش جون تا اجازه نداد میترسیدن، خودشون رو انداخت مینداختن رو پاهای حسین، زجه میزدن حسین نگو این حرفو، نکنه آقا داری بیرون میکنی، اینجوری تعارفی تعارفی علکی ما رو بیرون داری میکنی. غلام سیاهش رو بغل گرفت، فرمود نه عزیزم، تو بیا برو. عبیدالله ابن حر جوفی اگه شهید میشد پای رکاب امام حسین، میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ مثل بقیه شهدا موقع شهادت میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین دوان دوان میومد سرشو به بالین میگرفت. آدم اونجوری جون بده، چقدر مزه داره. حالا یه جمله روزه بخونم. تا حالا برا دردای دل خودت گریه کردی؟ الان خودتو فراموش کن یه لحظه، بذار همه اون حرفایی که گفتی ما تحقق پیدا کنه، خودتو فراموش کن. یا ابا عبدالله، تو چرا هر شهیدی رو زمین می افتاد می اومدی سرشو به زانو می گرفتی؟ می دونی دلیلش چی بود؟ برای این بود که این شهیدا زخمی شده بودن، داشتن جون می دادن، حسین سرشونو به زانو قرار می داد آرام جان بدن، و الا دشمن می اومد زنده زنده سر از بدنشون جدا می کرد. یا ابا عبدالله، وقتی خودت رو زمین افتادی آیا کسی اومد سر تو رو به زالو قرار بده؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.